برمون مدائن. ما دیگه هر جا میریم اول جاها رو
میشناسن.
آقا اینطوری راحت نمیتونن دوستان تکیه بدن؟ بعد یه فکرم برای گردن من بدبخت بکنه ای بری کنم دوباره بگم قسم سرم گیش برم صندلی میفتم. واری بشینی بهتره؟ اوطوری؟ بابا خود آقایون میگن اذیت میشه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، یادمون نبرید ما چی میخواستیم. اشکال اول آقای مظفر، آقای امامی بسم الله بخون برام بینید.
آقا یه سوال داشتیم،
بررسی میکنیم الان، بررسی کردیم، بررسی هم میکنیم. چشم، شیخ میاره تو خاتمه، ارکان استصحاب تو خاتمه بررسی میکنه، اونجا که رسیدیم بعد باید بگیم چرا شیخ تو خاتمه ای کارو کرد، چرا اول نیاوردی بحثو، چرا الان بحث نکرده فعلا روش تا ببینیم. الان ببینیم آیه امام بسم الله تا چرا الان ما یه هفته و نیم معطلی، دو جلسه شم که خودمون نبودیم، دو جلسه هفته پیش. آقا کی؟ آقای قادری بخون. آقا تکلیف ما رو یه سره کنید. اگه میخواید من اینجا ایستادم که دیگه شروع کنیم کار کردن با هم دیگه. اگه نمیخواید کار کنیم بذارید ما کرامت نفسانیمون رو حفظ بکنیم، شما هم کراماتتون رو حفظ بکنیم، ما بگیم شما هم گوش بکنید یا گوش نکنید بریم بالاخره. اگر هم میخواید کار بکنیم که کار، الان اینجا کار داریم، الان اینجا اشکال اول و ثانی باید برام بگید. حرفای آیه مظفر در تقریر نظر شیخ عبارت بخونید ببینیم همینطور است یا نه، بعد بریم جلو. ثالثه برام بگید، بعد باید برگردیم بریم سراغ بحث جامع. سریعم میخوام امروز باید اشکال اول دوم بگید به همینطور که ظرف سه روز آینده جمع و جورش کنیم. اگرم نمیخواید خب بگید ما رو به خیر، شما رو به سلامت. آیه ابراهیم زاده آقا بخون. آیه ابراهیم پور. پس چرا؟ آیه مددی اشکال اول
در قسم ثانی از اشتصاب کلی یقین به حدوط کلی وجود دارد، ولی شک در بقا وجود ندارد، ولی زا ارکان اشتصاب وجود ندارد، چون کلی در خارج به عین وجود افراد موجود می شود و آن فرد در اینجا مردد است. اگر قصیر العمر باشد قطعا باقی نیست، و اگر طویل العمر باشد باقی است، ولی ما در اصل حدوط طویل العمر شک داریم و اصالت العدد جاری می کنیم و نوبت به شک در بقا نمی رسد، پس اشتصاب جاری نمی شود.
یکم دقیق تر ارکان استصحابو پیاده کنید برای ما رو کلی. حکم فردم از کلی باید جدا کنید. ما اون مقدمه ای که چیدم شنهای مظفر انجام داده ای کار تو عبارت. بگید برام ارکان چجوری الان ارکان استصحاب تو کلی شکل میگیره؟
یا کلی رو که بالاخره حتما یقین داریم بهش، چون بالاخره یا قصیر العمر اومده یا طویل العمر،
مستشکل میگه نمیگیره،
یکیش اومده بالاخره. پس ما یقین سابق به کلی داریم، مطمئنیم که یکیش اومده، ولی زیاد تو کلی مشکل نداریم، شکل آهد هم داریم تو کلی، ولی این مستشکل اومده بین کلی و فرد خلق کرده.
نشد شما الان تقریر اشکال رو داری میکنی. ببین من خودم تقریر کردم ارکان استصحاب و تو کلی، اول اونو بهم بگید بعد بگید اشکال به کجاش میخوره. الان شما اینطور که داری تقریر میکنی، چون ما میدونیم یکیش اومده پس کلی اومده، ما میدونیم یکیش اومده پس احتمال میدیم کلی، یقین سابق درست نشد که، شک سابق درست شد.
مسلمه دیگه، حدوث یکی از افراد مسلمه، ولی
زب
کلی اومدنش هم مسلمه، احتمال
نیست. شما الان خودتون گفتین میدونیم یکیش اومده،
علم داریم، ولی زب علم و کلی هم داریم.
خب اگه دومی باشه که نیومده، خب نباید ورود یه طوری کنید که اشکال بخوره. من جلسه اول که تقریر کردم ارکان استصحاب و طوری تقریر کردم که اول خودش درست بشه بعد حالا شروع کنم اشکال کردم و الا این وهمی توهمی که شیخ گفته میشه اصل کار. آقای جوادی بگو. آقا اشکال اول استصحاب و کلی قسم ثانی رو از منظر آقای مظفر بفرما. واضح نیست؟
واضح بیان نمی‌کنن. اشاره می‌کنن که مدیریت زمان به چه نحوی رو تدوین کنن نه.
کجای عبارت اجمال داره؟ عبارتشون هم بده از مظفر؟ کتاب هست، کتاب بدید. آقای امیری کار کرده الحمدلله. آقای عبارت بگو آقا بینیم. بخون.
اشکال اول، کلی حیوان را که ما اول کار در ضمن یک فرد نامشخص و مردد بین چند فرد احراز کردیم، چنانچه بخواهیم استصحابش بکنیم لازم است اهم مرکان استصحاب که یک یقین سابق، دو شکی راحت خستان را در آن احراز بکنیم. حال در این قسم ثانی استصحاب کلی، مثلا ما یک کلی حیوان داریم که در خارج جدای افراد وجود خارجی پیدا نمی کند، لذا وجودش در ضمن یکی است اطراف افراد تعدید است. حال کلی حیوان دو فرد درست کرده، یا در ضمن فرد قصیر بوده یا در ضمن فرد طویل بوده است. در ضمن فرد قصیر بوده نتیجهش میشه فرد قصیر یقین به ارتفاعش دارید، لذا دیگر رکن شک به بقا ندارید تا استصحاب جاری بشه. اشکال یعنی ارکان خراب میشه اگه فرد اینطور باشه. در ضمن فرد طویل بوده
یکم عقبتر خود تقریر استصحاب و کلی قسم ثانی بگو.
رجا خود تقریرش اینه که اگر یقینه به وجود کلی در ضمن
بخون
خود تقریر چیز رو نیورد، خود اشکالا رو شما گفتید.
خب باشه خواهی
جلسه سالو
الله اکبر. آی باغبان هم بخون آقا تقریر اصل استصحاب کلی قسم ثانی حرف خودمو بگید برام. تقریر جلسه دستتون خب می نویسید. بگو آقا
علم تفصیلی داریم اگر چنانچه زمان
رکن یقینش رو اول توضیح بده. زود گذشتی، یکم یواشتر، یکم خوب شروع کرد. شما هم اولش خوب شروع کردی اما
جایی که علم اجمالی داریم که در خانه یا حیوان طبیعی عام فیل و یا حیوان قصیر العمر پشه مثلا هست، در اینجا علم تفصیلی به وجود حیوان داره.
ها بهتر شد.
اگر چنانچه زمانی بگذره که قطع به انتفاع فرد قصیر العمر داریم استثناء فرد نمیتوان کرد
آی نمیسایی بخون خوب شد بخون. آی نمیسایی من باید مطمئن بشم حساب کلی از حساب فرد تو ذهن شما جدا شده. آی مددی خوب نمیشود واضح تر میخوام ملموس یعنی چیزی که ته دل خودته بنویسی. هنوز انگار تو عبارت با خودت رو درواسی داری تو نوشتن. شفاف باید بنویسین اون چیزی که لب به مطلب ذهنتونه باید بیاد رو کاغذ. نه
باید
تنگی
بشه
بود
مستشکل میاد از همینجا اشکال میکنه. مگه ما کلی رو در داخل هر فرد ببینیم اینجا
این اشکال آقای فرضی پوریان مال کسیه که قسم سالس رو ببینه.
نه قسم دوم
الان خود قسم ثانی گیر توش نیست
هست دیگه با این تعبیری که با این عرضی کردم.
نه ببینید روزی که من اومدم عرض کنم
کلی رو تو قسم ببینیم یعنی با این بخوام من کلی رمز حساب بکنم قصیر اونو که یقین به انتفاعش دارم
این میشه خلط کلی و فرد. دوباره اشکال خلط کلی و فرد غیر از مسئله طبیعی وجود به وجود فردن یا یعنی عدن بین ادامه جمعی افراد و ایناست، او یه مسئله دیگه است. قاعده رجل همدانی مال اینجای عبارت شیخه. صفحه بزنید بیا جلو. مال اینجای عبارت شیخه لعنه صفحه 195 بیارید. صفحه 195 بیارید. لأن بقاء الکلی، ببین من گیرم آقای فرضی پوران اینه، دوستان یاد بگیرن اول مطلب رو بیرون یاد بگیرن، بعدم یاد بگیرن تو عبارت بفهمن، نه یه مطلبی بیرون بلدین تحمیلش کنیم به هر جای عبارتی که تونستیم. کجای عبارت گیر به وجود میاد؟ اینجا. لأن بقاء الکلی فی الخارج عبارتون عن استمرار وجود الخارجی. اینجا بحث قاعده میاد. مثلا ما الان دعوامون اینجا نیست فعلا. دیدید عبارتو؟ پاراگراف آخر صفحه 195. او عدم جریانهی فیه ما ها، یه قوله بعد لأن بقاء الکلی، گیر مال وجود خارجی بقاء کلیه، قاعده طبیعی یوجد به وجود او ین عدم به این ادام، مال اینجاست فعلا. اگر کسی درست و منظم با سیر عبارت شیخ فکر کنه تا نرسه به اینجا او گیر براش به وجود نمیاد. من روز اول چرا با اول با الموجز شروع کردم بعد گفتم تو برید رو اصول فقه؟ آقای مظفر سر خلط قسم ثانی با ثالث با فرد مردد دغدغشه، لذا اول ورودش اینطوری کرده. الان شیخ ورودی که ما کردیم تو استصحاب کلی قسم ثانی چجوری بود؟ ابتداش از کجای عبارت شروع کردیم؟ چجوری انجام دادیم؟ من جلسه اول با الموجز توضیح دادم، برام بگید آقا از کجای عبارت شیخ شروع کردیم بعد تقریر رو درست کردیم؟ خب
بعد تو هر کدوم بررسی کنیم ببینیم ارکان استصحاب شکل میگیره یا شکل نمیگیره.
خب
بعد اومد گفت تو کلی که تو قسمت اول که مشخص، خب قسمت ثانی تو کلی ارکان استصحاب پا میگیره.
چرا پا میگیره؟ حالا یقین سابقشو بگی.
تصدیق کرد دیگه. من
های دست بزرگ چرا
جامعه حدثو داری دیگه؟
چرا جامعه حدثو داری؟
چون در بلان که دو فرده
توضیح بده چه جوری گیرم اینه، نگو دو فرده.
یه برای اینکه دو فرده
و چرا گفتم زیر عبارتش خط بکشید اینجا فی تعیین ذلک الفرد. شما هم شروعت بخون، الان شروعت رو بخون. آه بخون هم اول. آه در کلی حیوان را که ما در اول کار در ضمن یک فرد نامشخص، اما یک فردشو داریم. دعوا سر دو فرد نیست. چرا گفتم فرق ثانی و ثالث سر دو فرد و یک فردشه؟ لذا نرید تو فرق ثانی و ثالث، بیایید اول قسم اولم بکشید وسط کار، بگید اول فرق قسم اول و قسم ثانی چیه، چون دوتاش مابل اشتراکش با یه فرده. وقتی با یه فرد چون یقین به حدوثت درست میشه. آی مددی معلوم شد چی میخوام؟ نه اینو شفاف باید بنویسید. خب پس حالا یقین رو بگو. پس یقینه، پس دو فرد نشده آی فرضی پوریا. خب نمیشه گربونت کل دعواصل همینه. درست شد؟ پس یقینه. آه پس چون یک فرد دارم، لذا گفتم شروع عبارت شیخ اینجاست. و اما گفتم یاد بگیرید اینو بذارید قرین از بنده داشته باشید این مطلب رو. شیخ صدر عبارت گربه رو در هجله میکشه تا آخر دیگه، تمامه راحت میره تا آخر کار. یعنی تصویر محل نزاع، تحریر محل نزاع رو یه طوری بیان میکنه دیگه شما تا آخر باید باش بری، نمیتونی جدا بشی ازش. وسط کار انصراف نداریم، یا اولش بگو آقا ما قبول نداریم اهم اول، و ابو لهب گفتن آقا چرا این کار میکنی پیغام؟ خب این پسر عمو حرف درست میزنه. گفت والله منم معجزات شیخ قبول، اما اگه گفتم قبولش کن تا آخر باید باش برم، پولامو میگیرن. هم یا شما اهم اولش قبول نکنید برید اوبر، یا اگه قبول کنید تا آخرش باید باش بیاید. شیخ مشخص کرد گفت و اما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذلک الفرد، شک تو خصوصیته. به عبارت دیگه تو استصحاب کلی قسم ثانی یقین سابقه من با یک فرد درست شد، شک لاحق من از کجا داره درست میشه؟ آیا امن نجات؟ حالا شک رو تقریر کنه بینیم. آیا اصلا تو تقریر کنه آقا یعنی شک من در حدوث فرد طویله؟
نه مثلا احتمال هر دوتاش
شک من به خاطر شک که در حدوث فرد طویله اینطوری بگم. هر رو نمیخوام برم تو اشکالات، تو هیچ کدوم از اشکالات. خب پس چجور تقریرش کنم؟
باید این دو دوتا احتمال
باشه. یکی 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 بگو آقای آذریان. آذریان دیگه. خب خیلی خوب الحمدلله بگو.
شک ما به واسطه تردید بین این دو فرد کاسر میشه.
شک در بقا چه جوری به وجود میاد؟ یعنی شما پس بالاخره شکتون در چی شد؟ در بق در بق شک در بقاء کلی ناشی از چی شد؟ نمیدونیم فرد طویل موجود شده یا نه؟ دیروز من چی تقریر کردم؟ بهم بگید. دیروز درسی. لا اله الا الله. الله کریم. همون شنبه که بود، همون شنبه رو برام بگید. یکی یکی آیه من نجات بگو آقا بینیم. به خاطر زوال فرد قصیر تو تغییر نکرد. چی 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 بگو 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 بزن. تعیین یعنی چی؟
تعیین داره که الان نصف کلام بگیم
ها.
آیا فرد جسمی رفته یا فرد
ببینید دوستان دوباره یه ذره ذهنتون رو قوی کنیم رو همین فرق بین کلی و فرد. آقا آیه اسماعیلی بابا آقا آیه اسماعیلی مباحثه بعدش بیا. آقا ببینید دوستان عزیز دوباره یه جهت دیگه بیایم سر کلی و فرد یکم قوی بشیم. ببینید دوستان شما تو خارج فرد دارید، درست شد؟ تو خارج فرد دارید. اگر در مورد کلی دارید صحبت میکنید به واسطه این که فردی تو خارج موجود شد بعد میخواید در مورد کلی صحبت کنید، درست شد؟ خب به عبارت اخرى کلی مرتبه ثانی بحثه، مرتبه اولا بحث از فرد همیشه از فرد شک و یقین و فلان بذار کنار. کلن هر وقت میخوای صحبت کنی چون همیشه شما فرد داری، او چیزی که بیان و ثبوت فرد شماست، او چیزی که به واسطه الفرد داره حکم میپذیره کلیه. حالا تو عالم استدلال فلسفی باید مشخص کنیم که فرد نسبت به کلی حیث تعلیلی و حیث تقلیدی باید بحث کنیم. جلسه پیش که آقای امام من هی میزدم تو سر خودم آقا اینجا دارم با تعبد توضیح میدم، تعبد مسئلش اوزهه، او رو بحث نکردم نگفتم هم چیه، گفتم تعبدی که مسئلش اوزهه در فضای تعبد شارع من به تو داره میگه که آقا شما فرد و حیث تعلیلیه برا کلی ببین. یعنی فرد وقتی پاش اومد تو خارج با کلی هم اومد، حالا که کلی اومد اما الکلی له حکم مستقل، فردم لو حکم مستقل، اینا رو هم جدا کنید. حالا شما وقتی میخوای تقریر ارکان کنی من که دارم بهت میگم در مورد کلی صحبت کن، بگو چجوری شک و درست کردم تو کلی، باید فردو بگی آیا عارفی. اگه اسم فرد نیاری که ارکان درست نمیشه. اما فردی که حیث تعلیلیه یعنی به سبب فرد یک حالتی تو کلی ایجاد شد واقعا، حالا ما دارم رو کلی دعوا میکنم، یعنی ارکان استصحابمو دارم از کانال فرد نه به عرض الفرد به تبع الفرد تو کلی میبینم، نه اینکه همون حکم فردم تو کلی میبینم. همون هم نیست دا. یعنی چون شک در فرد کرد پس شک در کلی، بعضی وقتا شک در فرد یقین بعدم تو کلی درست میکنه. اینا حکمشون قرار نیست یکی هم باشن، یعنی اگر اینجا شک بود اونجا شک، اگر اینجا یقین بود اونجا یقینه، یقینه به هر چی بود اونجا هم به همون چیزه. نه آقا، اول حیث تعدیل رو درست تصور کن، من به سبب الفرد یه حالتی در کلی میابم، حالا بعد برام بگی چیه. درست تقریر کنید شما. لذا حکم کلی افر دوباره جدا میشه، باید جدا بشه. حالا دوباره برگردیم، شما یقین رو چجوری درست کردی آقای فرضی پوریان؟ یقین چجوری درست شد؟ با چی؟ چون یک فرد بود دیگه، کسی نگه طویل و قصیر ها، کسی تقریر نکنه بگه طویل دارم قصیر دارم، یک فرد بود، یه فرد. پس من یقین سابقم پا گرفت. حالا شکل آحقه بگو آقا. با یک فرد یعنی چی؟ ها، شک لاحق من به علت شک در خصوصیت طویلیته، نه شک در فرد. کسی نگه شک در فرد طویله، هر کس گفت شک در فرد طویله یعنی تو اصل فرد شک کرده، این دو فردی دیده. حالا عبارت الموجز برام بخون. الموجز، الموجز علت فلسفی بلکن بخون. آقا الموجز برام بخون. حالا بخون، آه میخوام بخونید برام، بخون هایی که از دوستان بخون. آقا نجم، آقا پون نجم بخون. آقا اما اول استصحاب کلی قسم ثانی یه با این الان استنباط حرف شیخه. من برام گفتم باید اول الموجز بخونید، گفتم هم اینجا تو صدر مسئله شیخ یه طوری درست کرده دیگه کسی جرأت ندارن از عبارت شیخ تخطی کنن، حتی مثال هم حرفا شیخ میاره، قشنگ تقریرش کرده. فقط علم تفصیلا به وجود حیوان، چون یه چون دعوات این یعنی دعوات خصوصیت ها، نه دعوات دو فرد. دعوا اگه رفت تو دو فرد گیر میکنیم ما. آی فردی پونیان ملموس میشه الان چرا میگم قاعده الطبیعی یوجد مال بعده، مال جایی که من سر دو فرد دعوا کنم. لذا شیخ با ورودش اصلا اشکالی اینجا نیست، هیچ اشکالی وجود نداره. خب بخون آقا ببینیم، بخون آقا پور نجف.
مردد باشم یک فرد داشته باشم، مردد باشه با این با این یا این یکی، خب اگه هر کدوم باشه، خب اگه اونجا مردم درست نکرده باشه اینجا گیر.
نه اون مال بعد کاره، باشه تا برسن، من هنوز نرسیدم به اونجا، بذار سیر عبارتو برم تا آخر.
بعد که عوض شد برای یه فرده ممکنه مبنای من تو کلی عوض بشه،
سیرمو برم نمیشه. مبنای کلی من علا ای حال تا موقعی که یه فرد به یه طبیعی دارم مشکل ندارم. همه دعوا مال دو فرده، دعوای بین من و رجل همدانی مال دو فرده، دعوای بین عرف و عقل مال دو فرده، نظری حسه آغازیات تو فضای دو فرده. حالا بذارید به دو فرد برسم، فقط سریع از ثانی بگذرونیدم، ثانی گیر نداره، موقعی گیر حسه به وجود میاد که من برم تو دو فرد. من اینجا میخوام اول یه ضربه فنی کنم عبارت های مظفر همینجا که رفته دو فردیش کرده که لیس خورده رفته تو حسه، رفتن تو حسه یعنی رفتن دو فرد. حالا بگه بخون عبارت برام تا ببینید ریشه حسه رو بهتون بدم برید تحقیق کنید برام تا ببینید. چه موقع است که شما میگی یه طبیعی دارم ایه حسشه ایه حسشه؟ وقتی دو فرد داشته باشی،
تو باشه.
الان طبیعیت با حست فرقی نمی کنه چون یه فردی تو ذهن باشه. حالا به ذهن میگم الان تمام او حرفی که حس است و حرف آغازی ها، حرف آقای آغازی ها بعد اومدن بهش کنن شما حرف رجل همدانی زدیه، همه او سازمان مال جایی که من دو فرد دارم، بعد بخوام بگم این دو فرد طبیعتش مشترکه، حس ها یعنی با خصوصیات منحصره جدا دارن از هم دیگه جدا میشن، بعد طبیعیش مشترکه، استصحاب به حسب طبیعی جاریه، او سازمان مال کجاست؟ مال دو فرده. مفهوم آقا دارم چی میگم؟ ببینید شما حسه رو چجور تقریر کرده آقای مظفر؟ گو آقا من یه طبیعی دارم، بعد اون موقع تحسس طبیعی قاعده رجل همدانیه، با خصوصیات فردی است. لذا خیلی قشنگ مرموهای متحری گفت، گفت نظریه حسه یا نظریه رجل همدانی از کجا بفهمیم یکی هن؟ از اینجا بفهمیم که رابطه طبیعی و فرد رو میکنن رابطه کل و جز. حسه جزئه ها، جزئه فرد ذهنن، اما فرد جزئه طبیعی. طبیعی خارجن. فرد خارج رو توضیح بده حالا بعد ذهنم میگیم. خارج رو بگو، تو عالم خارج وقتی این فرد شکل گرفت یا آجر این طبیعی شکل گرفت، وقتی فرد دوم اومد آجر طبیعی اومد، آجر همه که جمع شدن میگن حالا میگن طبیعت شکل گرفت تو خارج. شما نباید اینطوری فکر کنید. حالا کسی که بخواد اشکال ببره سر حسه، قرار بده جواب با حسه تقریر کنه. حسه یعنی چی؟ دوباره بگرد به تقریر آی مظفر بگو. آقا آی مظفر چی گفت؟ آی عارفی حسه رو چطور تقریر کرد؟ گفت که من تو خارج الان این طبیعی منه با این خصوصیات فردیه، یه تحسسه با این خصوصیات فردیه، یه تحسسه. و چون دوباره بگید، و چون فرد من حیث تعلیلی من برای طبیعی یعنی کلی، با شک که در حساس شک در طبیعی به این راحتی شکل، با قطع به انتفاع حساس قطع به انتفاع طبیعی شکل نمیگیره. حیث تعلیلیه، اونم حیث تعلیلی حدوثیه نه حیث تعلیلی در بقا. چرا این تفکیک رو دارم میکنم؟ به خاطر تعبد. حیث تعلیلی در فضای تعبد من دارم میگم، دارم نظر مزفرم تقریر میکنم ها، در فضای تعبد من دارم میگم آقا شما دو تا حسه داری، مابل اشتراکشون طبیعی توه، مابل اشتراکشون مابل اشتراک اون ذات الحسه به قید به انضمام به حسب خصوصیات فردی است، او چیزی که لیسیده میمونه تا این دوتا نخ تشبیهشونه. شما با اومدن این فرد یقین به حدوث طبیعی داری، با شک در حدوث این فرد یا شک در زوال اون فرد اینجا یقین به زوال پیدا نمی کنی. ارکان تعبدی رو تقریر کرد، برات قشنگ هم تقریر کرد، گفت شما وقتی یقین داری اومد این فرد اول، این یقین سابقت، شک لاحقه تو چجور تقریر میکنی؟ گفت اگر فرد قوی، اگر فرد ضعیف باشد قطعا زائل است، اگر فرد قوی حادث شده بود پس الان باقی است. این رکن شک رو درست میکنه. الان فی نفس شک کن، منم یه یقین ثابت میخوام یه شک لاحق میخوام، کارم پا گرفت. کسی هم اشکال به من نکنه که دیگه اشکال دوم شیخ هم جواب دادا، گفت یعنی در واقع داره با استفاده از جواب به اشکال دوم حرف میزنه. گفت شیخ تو اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم آقا بگو. دعوا توی فرد، همون یه فردم که ما اصل جاری میکنیم نابودش میکنیم. ایشون چی جواب داد شیخ؟ گفت دعوا توی فرد به وجود نیومده که فقط که شما با اصل عدم اون فرد مشکل رو حل کنی. دعوا یه پایه تردید مال اینه، یه پایه تردید مال اون فرده. آقای مظفر میگه همه حرف منه، دو فردی اومده جلو. خب همون ظاهر اول عبارت شیخ چی بود؟ یه فردی بود. مفهوم شد آقای حمیدی؟ میدونم دارم میگم شو نه قشنگ جمعش کرد. دوستان ببینید، این که یک کسی دو فردی تقریر کنه اینطوری، بعد بیاد ارکان درست بت بده، بت بگه که آقا بسم الله الرحمن الرحیم من الان دو تا فرد اینجا دارم، درسته؟ این دو تا فرد یه مابهل اشتراک دارن که طبیعیشونه، یه مابهل افتراق دارن که خصوصیات فردیشونه. پس دو فردن اما با طبیعی مشترک. ها؟
اگر دو تا فرد علل بدلن باشه.
تری نمیخوام الان.
چیزی که شیخ داره میگه علل بدلن. آه
حرفش.
میشه اشتراکی تو
اسکن. نه حالا بذار ببینم. حسه رو کی تقریر میکنه؟ حسه رو کی تقریر میکنه؟
تعیین چی؟
حرف شیخ خود نزن، حرف مظفر رو بزن. دارم الان دارم تقریر حرف مظفر میکنم.
حالا یه حرف مظفر هم همینه. شیخ صحبت رو تعیین میکنه. آیا
مظفر
وقتی با دو فردی
میخواست فرد
رو
تعیین
کنه با
خصوصیات؟ عبارت بمیشون بود. عبارت بخون. پس آقا ببینید حالا تو عبارت چه پیدا کن آقا اسماعیلی برام. عبارت چه پیدا کن. گوش میدم. پس آقا دوستان دوباره تصویر کنید دوست آقای اسماعیلی، حالا فرض کن مظفرم نگفته، حالا اینو تصویر کنیم ردش کنیم، بعد بگیم آقای مظفر احتمال داره اینو بگه احتمال داره اونو بگه، فعلا من دعوا سر شخصم ندارم، من دارم یه مظفری طوری گفته، شما عبارت در عکسش رو بده، بگو اون چیزی که تو میگی گفته، اول اصل مطلب صحیح بشه، فرض کن این قول چیه. پس الان کلی قسم ثانی رو شیخ با یه فرد شروع کردن نه با دو فرد، بعضیات کلی قسم ثانی رو با دو فرد تقریر میکنن. چجوری تقریر میکنن؟ میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم من دو فرد دارم اینجا، ها این دو فرد یک طبیعی مشترک دارن، اینا تحسسات اون طبیعی خارجیه، یک طبیعت به یک وجود سعی تو خارج هست، یه تیکش با این تحیسه، با این حیث خصوصیات فردیه، یه تیکش با اون تحیسه، با اون حیث خصوصیات فردیه. حالا شما چون یقین سابق به حدوث فردی داشتیه، چرا یقین سابق به حدوث فرد داشتی؟ نه قلیل نه قصیر نه طویل ها، بگو یقین سابق به حدوث فرد دارم، چون شما فرض کردی که طبیعیت موجود شده در دار، پس با جلب خصوصیات فردی که من الان نمیتونم تعیین کنم اینه یا اینه، اما یقین آقای اسماعیلی بام باش، یقین به حدوث فرد در دار چرا؟ دوباره بگو، چون فرد حیث تعلیلی طبیعیه، تو که یقین سابق داشتی یکیشون دار موجود شده، پس حیوان داشتیه، دوباره با همون حیث تعلیلی دارم میام جلو. پس من الان یکی تو خونه دارم، ای تا اینجا الان این یقین سابقه، میخوام در مورد کی صحبت کنم؟ دوباره در مورد کلی نه در مورد فرد. از همون اول یقین سابق در مورد خصوصیات در مورد این فرد به ما هو فرد، یعنی از طبیعی به علاوه انضمام خصوصیات فردیه، و در مورد این فرد به ما هو فرد یعنی طبیعی به انضمام خصوصیات فردیه شکل نگرفته، اما من الان یقین دارم به فرد، اجمالا یقین دارم به طبیعی تفصیلا، این رکن اولا درست های فردی پوریان. حالا بیا رکن دومت، من میام بعد یه دوره‌ای شک میکنم، حالا شکتو تقریر کن، ایشون میگه که حالا با حرف شیخم بزن، ایشون میگه معید منم حرف شیخ در جواب به اشکال ثانی، در جواب دیگه اشکال جوابای اول و دوم خودتون خوندید دوستان، من دارم هی کد میدم اول و ثانی، فرض میکنم مراجعه کردید مطالعه کردید ایو الناس. خب ایشون میگه که خب من بگم، من میگم که شک من در ثانی، شک لاحق میخوام درست کنم، میگم اگر اولی بود زائل شد قطعا، اگر ثانی بود عروض اول فیستمر رو بقا، حالا که ایطوری شد این تقریر عنصر شک رو برای طبیعی درست میکنه، پس جواب اشکال ثانی شیخ یعنی بازم با کبرای تفکیک که بین حیث فرد و طبیعیه، یک فرد و طبیعی جدا کرد شیخ، و یک رکن شک شک درست کرد برای تعبد به استصحاب برای طبیعی. حالا آقای فرضی پوریان بهم بگو که حالا
شک ایجاد تصویر میشه؟
بله 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 بله.
فرد دوم
بله 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 نه تصویر نمیشه، همین که تردیدیه شک برای من ایجاد میکنه، همین که اگر اولی بود مقطوع الارتفاع بود، اگر ثانی بود، همین اگراری که میگی شک برات درست میکنه، میشه حالت نفسانی شک، شک که درست شد استصحاب پا میگیره، شک که در تعبد شک شخصی بود یا نوعی بود، حالت نفسانی شک میگه همه اون قصه ای که بعد ایشون حالا یکیش ای تو تقریر کرد، بعد میگه هر چی هم شیخ از اول گفته همه حرفا من الان با حرفا شیخ میسازه، بخونم همین تفسیر از عبارت شیخ بخونم، بخونم آقا بیا عبارت بخونیم با این تفسیر، این میشه یک بار آقای فرضی پوریان خدا شاهده یک بار یک کتاب و ایطوری با تصویرهای سازمانیش بخونید، به خدا قسم تو درس خارج دیگه تعدد اقوال ندارید، هیچ پرت نمیشید ای بر او بر، هر چی بگن تو سازمان ذهنیتون تعریف شده است براتون، قاطی نیست بابا، اینا تصورات اختلافی نمیشه، دعوا خسر کلیه قسم ثانی و قسم ثانی است، خسر یکی کلیه یه طور معنا کنه یکی یه طور معنا کنه خو نیست، یه ما به اشتراک داریم اینجا رو دارن دعوا میکنن، بخونیم الان
غلطه مستشکل نفهمیده
بشه، آفرین آفرین اون موقعی تو اشکالو کردم بخونم عبارتو، بخونم عبارتو. و توهمو عدم و جریان الاس و القدر المشترک من حیث و دوران این قدر مشترک بین ما هو مقتوع الانتفاع، یعنی حصه اول ها، و ما هو مشکوک الحدوث، یعنی حصه ثانی، و هو محکوم بالانتفاع بحکم الاصل. که اصل در چی الان جاری شده؟ متعلق اصل رو بگید. فرد ثانی الاصل و عدمه، بنویسید اینو، الاصل عدم و وجود الفرد ثانی، عدم و حدوث الفرد ثانی. ها؟ خب اگه کسی تو مصطفی تو حرف زده مدفوعا، این غلطه. چرا؟ به انه لا یقدح ذلک فی استصحابه. استصحاب کی؟ قدر مشترک بعد فرض شک فی بقائه و ارتفاعه، اما لعدم استعداده و اما لوجود رافع. قبلا گفتیم چون الان طبق مشهور من جریان استصحابم در کلی قسم ثانی در وضای مشهور هم توی مختزی بود هم توی رافع. حالا بریم اشکال بعدی که الان تا اینجا با این تغییر درست دارم بعد چند دفاع توهمه. یکی اشکال دیگه هم هست که کون شک فی بقائه مسببا ان شک فی حدوث ذلک المشکوک الحدوث. شک در بقای کلی مسبب از شک، از شک در حدوث فرد مشکوک الحدوثه. فاذا حکم به اصالت عدم حدوث فرد ثانی. ببین الان این عدم از حدوث کی؟ فرد مشکوک الحدوث. بر الاصل عدم و حدوث الفرد ثانی. دوباره اینا رو بگید، خواهش میکنم بگید. لازم او ارتفاع القدر المشترک، قدر مشترک هم باش میره چون فرد اول که مقتول ارتفاع بود اینم رفت. لأن این ارتفاع قدر مشترک من آثار ارتفاع حدوث فرد ثانیه، فرد مشکوکه. فإن ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقتول ارتفاع لا من لوازم عدم. خب حالا فإن برگرم فإن رو با جواب این سوال بعدیمونه. حالا بریم جلو تا برسن. شیخ جواب میده. جوابش چی میده؟ جواب میده که شما رکن شک و تعبدن نتونستی تقریر کنی. دارم با همین عبارتی که توضیح دادم میگم ما عبارتو. شیخ میگه رکن شک و تعبدن نتونستی تقریر کنی. چرا؟ چون یه فردی دیدیش. کسی که یه فردی دید ناخودآگاه استصحاب اماره دیده. ناخودآگاه رفته تو کشف از واقع. ناخودآگاه لازم و ملزوم عقلی خارجی درست کرده. ما این کارو نمیخوام بکنم. من میگم رکن شک من شک، حالا یه چیزی دیگه میگم رکن شک من یه شک حالت نفسانیه. شک حالت نفسانی با دو تا اگر درست میشه. اگر قلیل العمر بود طرف، اگر طویل العمر بود پس هست. همین که اگر گفتم شک من درست میشه. حالا که شک درست میشه موضوع استصحاب. من استصحاب میکنم تعبدن. بله اگر بخوای دنبال استصحابی بگی که کشف از واقع بکنه، این استصحاب مفید ظن به بقا ها نیست. ظن به بقا جاییه که من مدار کارو بذارم سر فرد ثانی مشکوک الحدوث، یعنی فرد طبیعی. ظن به بقا یا ایتوری باید عمل کنن، راست میگی، اما من که ایتوری نیستم. فان ارتفاع القدر المشترک من لوازم کون الحادث ذلک الامر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الامر الاخر. نیستن ملازم هم نیستن. نه اللازم من عدم حدوثهی هو عدم وجود ما فی زمنهی من القدر مشترک به زمان ثانی. دوستان حالا برگردم من یه عبارت رو اینطوری معنا کردم. چی؟ چون بخاطر این که من دنبال تو اماره میخوام کشف از واقع کنم. شما بعد از استصحاب حکم نداری، تصدیق نداری به بقا، ظن به بقایی نداری. میتونی تعبد کنی به بقایش، اما نمیتونی بگی که من الان مزنونه برام بقا طبیعی. واقعا مشکوکه. 50-50 لازمه فرد مردد، لازمه جهل و خصوص فردیه. این شکی نمیتونه ادعا کنه که من ظن به بقا دارم، که کشف از واقع میکنم، که حکم میکنم که در واقع هنو طبیعی هست، اما ظنی. بعد الکسر ول انکسار قطع و شک، ها یادتونو گفتیم باید یه زن 70% بمونه؟ ندارم، نمیتونه این ادعا کنه. حالا اما حالا این توضیح، این تقریر از عبارت آقای مظفر، دوستان این تقریری که بنده از عبارت آقای مظفر کردم مال کدوم فضا بود؟ مال جایی بود که من اول عبارت نداشته باشم فی تعیین ذالک الفرد و تردد الفرد بین فلان و فلان. آیا اسماعیلی اوکی؟ لا اوکی؟ حالا اگر ما من چرا روز اول گفتم این فی تعیین ذالک الفرد باش کار دارم؟ مال این بود. حالا شما دوستان پس معلوم شد که الان این ادبیات گفتاری حالا جنبندی کنم؟ خب بذاری ما هم یه شیخی همون در بیاد بعدن عبارت همون اشتباهی بنویسن که بکیم. خب فرض اینه که کار کردیده. خب دوباره برگردم آقا بسم الله الرحمن الرحیم. از ام پلهش نمی کنم. من تست پلهی کردن رو برا شما دادم، قبولم شدمه که بلدم یک دو سه پاتابلو بنویسم برم جلو. اما فرض اینه که یه هفته وقت گذاشتم که رفقا کار کنن. درسته های امن نژاد یا دروغ میگه؟ بلدشی؟ بیا تو گوشت یواش حرف میزنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا برگردم. پس آقا اگر کسی وارد شد کلی قسم ثانی رو، کلی قسم ثانی رو با دو فرد دید، اگه کسی کلی قسم ثانی رو با دو فرد دید، یعنی های بحث کنی با تندش کنم بذارم بذار وقتم نگذاری یه دقیقه میخوام عبارت بخونم یه ذره جلوتر که خوراک برای فکر کردنتون آماده تر بشه باز. آقا اگر فرض کنید دوستان حواسا رو بدید اینجا من جنبندی کنم، ببینید اگر کسی وارد عبارت شد و ذهنش رو بده با نظریه حسه، با اون تصویری که از حسه وجود داره، این نظریه حسه که آقای مظفرم آخرش آخر عبارتاش نشون میده که سر آبا و ابنا و مسئله رجل همدانی و بو علی میگرده تو فرد مردد تو شبه عباییه نشونمون میده که او عبارت خود همین نظریه حس است، اشاره به همین مطلب. اگر کسی با حسه شروع کنه کار کردن، یا بذار فلسفی بگم که شما بلدشید، حسه اصطلاح حسه عبارت های مظفرم البته خوندید، این که من از طبیعی دارم، آقای قدوسی خواهش میکنم بام باشید، من طبیعی دارم که یک وجود خارجی داره، این واحد بالعدد فصل ثانیه احکام ماهیت بدایت الحکمه صفحه، یعنی صفحه چهارم از احکام ماهیت سطر اول کتاب. اگر کسی فرض کرد که من یک طبیعی خارجی دارم که واحد بالعدده نه واحد بالنوع، میخوام ذهن و خارجتم بذارم کنار دیگه، خوب دقت کن، اگر کسی گفت من طبیعیم واحد بالعدده، بعد با تصویر واحد بالعدد اومد گفت این واحد بالعدد یه بار ای فردو داره یه بار ای فردو داره، این همون طبیعیه اما تحیز پیدا کرده تا اینجا با این خصوصیات، اینم همون طبیعیه تحیز پیدا کرده با این خصوصیات، فرضم اینه که اون طبیعی نخ تصویر خارجی این مهره هاست، اون موقع یعنی یک طبیعی دارم واحد بالعدد با دو فرد. اگر کسی ماجرا رو این شکلی دید، خوب آقا میخواد پا تابلو بکشن دیگه دارم میگم بذارید، اگر من اینطوری دیدم، اگر من اینطوری دیدم، این دیگه مقصر کسان که میز آوردن این برکار، اگر من اینطوری دیدم ماجرا رو، بعد اون موقع با میخوام یقین به حدوث و شک به ارتفاع و تقریر کنم، چی میگم؟ میگم که آقا در فضای تعبد، خواهش میکنم دقت کنید، در فضای تعبد من یک یقین سابق دارم، توضیح دادی، یه شک لاحق دارم که الانم با شیخ با جواب به اشکال ثانی قشنگ برا ما تقریرش کرد که این شک دو تا پاش رو دو تا فرد گیره. اینطوری نیست که دو طرف پای شک یعنی 50-50 سر یه فرد باشه. لذا جریان اصل در یکی و قطع به انتفاع وجدان یکی منجر به رفع شک نیست. شک وجود داره، یک پاش رو اینه یک پاش رو اینه، یکیش با اصل منتفی میشه یکیش با وجدان منتفی میشه، اما انتفاع دوتا چون نمیدونم هنوز این بوده تو خونه یا این بوده، هنوز شک من باقیه. این میشه محصل جریان استصحاب بنابر تعبد. لذا آقای مظفر که عروض اول گفت استصحاب چه خبر چه عقل چه بنا اغلا همش تعبده، عماریت تصویر نمیشه تا آخر با جریان سیستم تعبدی خودش درست داره میره جلو. البته بنابر این که من بگم الطبیعی موجود خارجی واحد بالعدد و الخصوصیات الفردیه افراد، نظام طبیعی و فرد میشه قاعده رجل همدان. اینو شما در کجای اصولیات گرفتید دوستان عزیز؟ اینو شما در چند جای اصول مثل دلالت الامر علی المر و تکرار و دلالت النهی علی المر و تکرار کار کردید. گفتید گفتید الامر لا يدل لا علی الوجود لا علی المر و لا علی التکرار. چرا؟ لان الامر يتقمم بعنصرين ماده و هيئه. ماده تدل علی مطلق الحدث و لهیئه تدل على البأس که الدال به حکم العقل یا چی بالوجود على الوجود، فعینت دال على المرع و تکرار. بعد گفتید نه یحکم العقل بالمرع لأن طبیعی یوجد به وجود فرد واحد. تو باب نواهی که اومدید گفتید النهی لا يدل لا على المرع ولا على التکرار به نفس ما تقدم من الاستدلال. بعد گفتید الا ان العقل يحكم بلزوم التكرار لان مطلوب المولى ترك الطبيعه، ترك این طبیعت متعلق صيغه که این طبیعت تنعدم به انعدام جميع افراد. این مسئله فلاسفه اومدن اشکال گرفتن همینجا، گفتن اه تن عدم بینه اگر یوجد به وجود فردن پس ین عدم هم به انعدام همون فرد نمیشه، اگر یوجد به وجود الافراد پس ین عدم هم به انعدام جمعی الافراد. پس بالاخره یا با من بشید یا با رجل همدانی. اگر با رجل همدانی بگید یوجد به وجود الافراد و ین عدم به انعدام جمعی الافراد، اگه با من ابو علی بگید یوجد به وجود فردن یعنی عدم به انعدام همون فرد. خب شما نه با من نه با رجلی یوجد به وجود فردن اما یعنی عدم به انعدام جمعی افراد. گفتیم آقای عرفه احسن، همین که گفتی همین خوشمده یه عرفه، اوناش نفهمیدیم، اونا هیچ لذتی هم نداره تو حرفای اوطوری، نه تو رجل حمدانی نه او آقای ابو علی سینا، دوتاش عقلیه به درد نمیخوره. این عرفه همین ما میخواد که یوجد به وجود فردن اما یعنی عدم به ادامه جمعی افراد. درست شد آقا؟ پس الان آقای اسمایی تمام دعوا مال خارجه، کسی نگه طبیعت ذهنی ها، طبیعت ذهنی که قابل امتثال نیست، همه دعوا مال طبیعت خارجیه. یک، حالا تمام این قصه رو که آقای مظفر شروع کرد، حالا من دارم جمع میکنم، با حس اومد و جواب داد و با فردین شروع کرد کار کردن به این شکل، ایمان چی بود؟ از کجا یه دعوا کجا شروع شد؟ بگید از تو قسم ثالث شیخ شروع شد. شیخ تو قسم ثالث چجوری تقریر کرد؟ شیخ تو قسم ثالث که وارد شد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من دو فرد دارم، حالا یا این که من یا این که مقارنه با فرد اول فرد ثانی
موجود شد آیه قادری بام باش بوی بام عزیزم بیا، یا با فرد اول هم مقارنه با فرد اول فرد ثانی اومد، شما باید با این زبون آشنا باشید. فارسال هم به نظرم با حبیب پور بعضی اوقات بعضی از استقا. خب پس آقا یا با یا با مقارنه با فرد اول فرد ثانی اومد، یک، یا اینکه آفرین، یا اینکه مقارنه با زوال فرد اول فرد ثانی اومد، یا فرد اول انقلب الی الفرد ثانی از ضعیف. ها سه فرض شیخ درست کرد براتون تو عبارت که مظفرم ستاشو گفت براتون، خوندید دیگه دوستان، این سه تا فرض رو درست کرد براتون. بعد که این ستاره درست کرد، بعد اونجا میاد بحث میکنید، شیخ میگه اونجا دوتا گیر هست، این که استصحاب الان تو این فرد ثانی من، استصحاب تو کلی من جاری باشه یا جاری نباشه. شیخ خب یه عده‌ای گفتن استصحاب جاریه، چرا؟ چون با اومدن فرد اول یقینه به حدوثش ایجاد شد و با رفتن احد افراد بقاء فرد ثانی، ها؟ که حالا او فرد ثانی انقلبه باشه یا این که مقارنه با ارتفاع فرد اول به وجود اومده باشه، یا این که همزمان با فرد اول اومده باشه، بالاخره با بقاء فرد ثانی استصحاب بقاء، استصحاب بقاء کلی هم درست میشه. با رفتن، با اومدن فرد اول اومدنش درست میشه، با رفتن فرد اول و با بودن فرد ثانی بقایش درست میشه، کلی ادامه پیدا میکنه. یه عده ای جواب بهش دادن، گفتن بیست این یه کلی تو خارج نیست، کل فردن لهو طبیعیون، الطبیعی یوجد به وجوده فردن و ینعدم و به انعدامه، همون فرد، لأن البقاء استمرار ما وجد اولا و الموجود فی الان لاحق که طبیعیه در ضمن فرد ثانیه، غیر الموجود فی الان الاول که طبیعیه در ضمن فرد اوله، لأن کل فرد له طبیعی. من منطقی دارم میگم، دارم میگم زید حیوان ناطق، عمرو حیوان ناطق، نه اینکه یه تیکه حیوان ناطق تو زید یه تیکه دیگه‌اش تو عمرو، طبیعی وجود نیست اینا دو تیکش باشن. یه قول به تفصیلی هم درست شد، همین تیکه عبارت هم بخونم و اما سالس عبارت رو اجازه بده میخوام جمع کنم. و هو ما اذا کان شک فی بقاء الکلی مستندن ال احتمال وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، این که یه فرد ثانی پاش بیاد وسط کار، فهو علا قسمه، این دو قسمه، لأن الفرد الاخر اما ان یحتمل وجود اون فرد آخر مع ذلک الفرد المعلوم حالو، وجود یحتمل وجود اون امر ها مع ذلک الفرد المعلوم حالو، یعنی زید مثلا، و اما ان یحتمل حدوث اون فرد ثانی امر بعد فرد اول بعد از زید، یا اما حالا بذار تا آخر، اما به تبدل اون فرد ثانی الى الفرد الاول که این تو اعراض قابل تصمیم نه تو زید و امر، و اما به مجرد حدوث فرد ثانی یعنی مقارنه لارتفاع ذلک الفرد، یا فرد ثانی تبدیل یافته فرد اوله، یا اینکه مقارنه با زوال فرد اول به وجود اومده. شیخ میگه اینجا فی جریان استصحاب الکلی فی کل القسمین، تو همه فروض قسم ثانی، آقا فی کل القسمین چرا جامعشو داره کار میکنه؟ ملاک جامع چیه؟ دو فردی بودن. ببین اشکال کل القسمین دو قول داره، مال دو قول مال جامعه، شیخ داره با جامعه اینجا کار میکنه، داره میگه فعلا خصوصیت منحصر اقسام بذار کنار، چی محل بحث اینجا؟ فردین محل بحثه، نظرن الى تیقنه سابقا به عدم العلم برتفاعه، و این علمه به کی؟ در مورد کی؟ الى تیقن الکلی سابقا به عدم العلم برتفاع کلی، به این علمه به ارتفاع بعض وجوداته، بله یه فردش رفت، و شک فی حدوث ما عدا، احتمال میدیم ثانیه باشه، به خاطر احتمال ثانی استصحاب پا میگیره، لأن ذالکه مانع اون، این ذالکه که ما علم به ارتفاع یکی داریم، شک در حدوث فرد ثانی داریم، مانع اون من اجراء الاستصحاب فی الافراد دون الکلی، رفتی به کلی نداره، که ما تقدم نظیره فی القسم ثانی، همونطور که در قسم ثانی گفتیم که اینجا من طبیعی رو واحد دیدمه، او عدم جریانهی فیه ما لأن بقاء الکلی، نه جریان استصحاب، نه در کلی نه در فرد. چرا؟ لأن بقاء الکلی، دوستان هل عبارت دقت کن، لأن بقاء الکلی فی الخارج. پس آقا اولی داشت با کدوم قاعده کار میکرد؟ با نظری رجل همدانی، یه طبیعه واحد. ثانی داره با فلسفی کار میکنه، لأن بقاء الکلی فی الخارج عبارتون عن استمرار وجود اون ثانی الخارجی المتیقن سابقا و هو معلوم العدم. فرد اول رفت تبیش هم رفت، و هازا هو الفارق بین ما نحن فی و القسم ثانی، غیر از اونه. حیث ان الباقی فی الان لاحق بالاستصحاب هو عین الوجود المتیقن سابقا. تو قسم ثانی، دوستان خواهش میکنم دقت کنید، تو قسم ثانی من نه یه فرد داشتم، با تقریر خودم دارم عبارت شیخ میگم، تو قسم ثانی من یه فرد داشتم، یه فرد داشتم، خصوصیتش برام مشکوک بود. پس جریان الاستصحاب من کلیش موضوعش عوض نمیشد، کلی که داشتم میگفتم، نه کلی در ضمن این فرد و در ضمن اون فرد، چون داشتم دعوام سر یه فرد بود. آفرین. اما تو قسم ثالث دو فردی. حالا آقای مظفری اینو چجور معنا میکنه؟ آقای مظفری اینو چجور معنا میکنه؟ یه عبارت که الان خوندم، آقای مظفر میگه که در قسم ثانی من داشتم با قاعده رجل همدانی کار میکردم، دو فردی بودن اما طبیعی رو واحد دیدم، و هذا هو الفارق بین القسم ثانی و ما نحن فی. اما در ما نحن فی دارم با قاعده فلسفی کار میکنم. شیخ چی میگه؟ الان ما تفسیرمون چی شده عبارت شیخ؟ دو فرد. لذا اینطوری نیست که اونجا دو فردی، اینجا هم دو فردیه، اونجا با رجل همدانی، اینجا با فلسفه. نه، ما شیخ فقط فلسفی عرض زده، اونجا هم یه فردیه، حتی فلسفیش هم استصحابش درسته، یه فردیه، چون یه فردیه طبیعته. مفهوم شد؟ پس حالا تقریر این جلسه رو برای جلسه آینده، برای فردا میخوام ازتون، یک بعدش هم باید برای فردا این جواب فقط بدید که ادامه بدم مطلب رو، این جواب باید بدید که بالاخره پس شک ما در کلی قسم ثانی به چی تعلق میگیره، چجوری شک رکن ثانی رو درست کنیم، یعنی شک تو قسم ثالث چجوری رکن رو درست کنیم، رکن ثانی یعنی شک کو تو قسم ثانی چجور، تو قسم ثالث چجور. فردا میخوام با صلی الله محمد و آل محمد.
شما
به چی؟ تردید چی؟ با تفسیری که من کردم. آقا جدا می نویسی را مظفر تقریر ثانی و ثالثش جدا با سازمانش، تقریر ثانی و ثالثی هم که ما از عبارت چیخ کردیم با سازمانش، جدا یا جدا هر کدوم توی برگه زمیمه اصل و پیوسته اصلم نیستا، برگار من برگار همه منده سای اسطور های اسطور برام دیدم، سای قادری، آقای قادری کوش میگیم همه آقای قادری باید بکنم.
سالس اگر عرفی نگاه بکنیم،
حالیت هم نکشه
سالس اگر عرفی نگاه بکنیم
چهار تا قند اصلا چون خوشم درمان کرده غیر از این موانی که هم دارم اونجا ایام پرتال هم که موانی که در رسی همون که رو اول گفت سنه زیاده باشه شهر خوشهر کوچیکیه حالی واسه بود میدونه پرتال خودش بوده آره اینطوری مسیسته میشه مسیسته گفتم از گفت چهار از آمان